ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در این برنامه گزارش ها و مطالب متنوع داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. سفارت امریکا در اسلام آباد می گوید در سال مالی 2022 ایالات متحده 60 میلیون دلار را با پاکستان در بخش رسیدگی به پناهجویان افغان کمک کرده. بر اساس خبرنامه دیروز 6 جنوری این سفارت، دونالد بلوم سفیر امریکا در اسلام آباد گفته که از آغاز سال 2022 به این سو ایالات متحده در مجموع 273 میلیون دلار را برای رسیدگی به پناهجویان افغان با پاکستان کمک کرده است. در ادامه آمده که بیشتر کمک ها با افغان ها در بخش های صحی و آموزشی در ایالت های خیبر پختونخوا و بلوچستان صورت گرفته. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در حال حاضر نزدیک به 1.3 میلیون پناهجوی افغان دارای سند در پاکستان به سر میبرند. همچنان تخمین میشود که بیش از 1 میلیون افغان دیگر بدون سند در آن کشور زندگی میکنند. تلاش ها برای نجات گیرمانده ها در ولسوالی یاوان بدخشان پس از لغزش و فرو ریختن بخشی از کوه در این منطقه خیلی کند پیش می رود. دلیل اصلی برفباری و طوفان خوانده شده. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت بدخشان شام گذشته 6 جنوری در بیانیه گفت با آنکه گروه های نجات وزارت دفاع طالبان به محل رسیدند، باز هم نجات گیرمانده ها مشکل به نظر می رسد. مقام های طالبان در بدخشان شمار گیرمانده ها را 3 تن گفتند، اما در برخی رسانه ها شمار گیرمانده ها دست کم 10 تن خوانده شده است. لغزش بخشی از کوه روز پنجشنبه در ولسوالی یاوان ولایت بدخشان رخ داد. اداره هواشناسی افغانستان از بارندگی و برفباری شدید در 24 ساعت آینده در 15 ولایت خبر داده است. این اداره که تحت مدیریت طالبان است، دیروز 6 جنوری در خبرنامه گفت که شنبه و یکشنبه بارندگی و برفباری سنگین در چندین ولایت پیش بینی می شود. در اعلامیه از پکتیکا، خوست، پکتیا، لوگر، میدانوردک، غزنی، بامیان، غور، دایکندی، اروزگان، زابل، کندهار، هلمند، فرا و بدخشان به عنوان ولایت های یاد شده که شاهد بارندگی و برفباری خواهند بود. همزمان در کابل و چند شهری دیگر هوای سرد پیش بینی شده است. ایالات متحده امریکا تحریم های تازه را بر دو نهاد هوانوردی ایران به خاطر کمک طیاره های بی‌سرنشین این کشور با روسیه اعلام کرده است. وزارت خزانه امریکا دیروز 6 جنوری گفت که صنایع هوایی گروه قدس و سازمان صنایع هوایی و فضایی ایران هدف این تحریم ها قرار می گیرند. در ادامه گفته شده که اعضای اجرایه و بورد اعضای هر دو نهاد به خاطر دخیل بودن در ساختن طیاره های بی‌سرنشین و تحویل دهی آنها بر روسیه در جنگ اوکراین با تحریم ها روبرو شدند. جانت یلین وزیر خزانه امریکا گفته است که کشورش از هر گونه ابزار استفاده خواهد کرد تا جلوه تهاجم غیر موجه ولادیمیر پوتین به اوکراین را بگیرد. امریکا و متحدان غربی اوکراین بارها ادعا کردند که ایران تیاره های بی سرنشین به نام شهید را در اختیار روسیه قرار داده تا از آنها در جنگ در برابر اوکراین استفاده کند. باز هم خوش آمدید، با رادیو آزادی باشید تا از اینها برایتان بگوییم. نگرانی ها از احتمال قطع کمک های بشری با افغانستان. مارتین گریفیتس رئیس اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد را به سفر به کابل مجبور کرده. در همین حال معاون بخش آسیای دیدبان جهانی حقوق بشر می گوید
افغانستان در وسط بحران بشری بی سابقه قرار دارد. مسئولیت این کار در بحران بشری به گردن طالبان است.
با سکینه حسینی، یکی از زنانی که در یکی از اداره های غیر دولتی کار می کرد و حالا خانه نشین شده، هم صحبت کرده ایم.
اگر بالای طالبا فشار وارد نشه، اینا هر روز محدودیت های بیشتر بالای نه تنها خانوما بلکه با تمام اقشار جامعه اعمال خواهد کرد.
وضعیت زندگی کودکان کارگر در فصل زمستان در ولایت فرا چگونه است؟ یکی از کودکان کارگر میگوید
اسپن بلابن، برکت شای نقش بند، مکتب بند، کورس بند، امام بند، درس بند، پارک بند، پاسپورت بند، ویزه بند، سفر بند، همه چیز در افغانستان بند. به کشور بندستان خوش آمدید.
با پوزش که صدای یکی از کودکان کارگر در ولایت فرا را باید نشر می شد، اشتباه شد. حالا صدای یکی از کودکان کارگر را می شنویم.
سندان 13 ساله است ولی در خانه 6 نفر هستیم، ولی من نمیتونم که خانه را نگاه دارم. خواهشان یک کمک چیزی بکن.
در نیمه دوم این ساعت برنامه آموزشی ساعت درسی را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی،
باز هم خوش آمدید. امروز شنبه عبده جدی 1401 خورشیدی برابر است به 7 جنوری 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. نگرانی ها از احتمال قطع کمک های بشری با افغانستان. مارتین گریفیتس رئیس اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد را به سفر به کابل مجبور کرده. انتظار می رود آقای گریفیتس به زودی به افغانستان سفر کند. بر اساس گزارش ها پس از آن که حکومت طالبان بر کار زنان در اداره های غیر دولتی محدودیت وضع کرد، حدود 150 مؤسسه به صورت مکمل یا قسمی فعالیت هایشان را در افغانستان توقف دادند. در این حال دیدبان جهانی حقوق بشر میگوید که طالبان با فرمان تازه‌شان مسئول وضعیت بشری افغانستان هستند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
رئیس اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که مؤسسات تحت حمایت این سازمان در صورتی که طالبان محدودیت بر کار زنان در اداره‌های غیر دولتی را رفع نکنند، نمی‌توانند برنامه‌های بشری و مددرسانی را در افغانستان ادامه دهند. انتظار می‌رود مارتین گریفیتس به زودی به کابل سفر کند، اما تا هنوز تاریخ دقیق آن مشخص نشده است. رسانه ها گزارش میدن که محدودیت طالبان بر کار زنان شاید باعث قطع کمک های بشری چندین میلیارد دلاری برای افغانستان در دراز مدت شود. مارتین گریفیتس رئیس اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا به بی بی سی گفته است با محدودیت تازه طالبان، پروازهای سازمان ملل متحد که کمک‌های نقدی را برای مددرسانی بشری به کابل انتقال می‌دادند متوقف شدند. در گزارش‌ها گفته شده که پس از محدود کردن کار زنان در اداره‌های غیر دولتی، بیش از 150 مؤسسه به صورت قسمی یا مکمل فعالیت‌هایشان را در افغانستان توقف دادند. پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان جهانی حقوق بشر نگران این وضعیت است. او شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که طالبان مسئول وضعیتند.
افغانستان در وسط بحران بشری بی سابقه قرار دارد. طالبان با این فرمان که زنان دیگر نمی توانند در اداره های غیر دولتی کار کنند، وضعیت را بدتر ساختند. مسئولیت این کار در بحران بشری به گردن طالبان است.
سمیرا سعید رحمان یک مقام ارشد کمیته نجات بین المللی می گوید که با نداشتن کارمندان زن ادامه کار اداره های غیر دولتی ناممکن است.
زمستان گذشته کمک های بشری از فقر در این کشور جلوگیری کرد. اگر ما نتوانیم که کمک های بشری را همانند پارسال توزیع کنیم، با وضعیت خیلی ناگوار در سر تا سر کشور روبرو خواهیم شد.
همزمان با این، هوگو شارتر شارژ دافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان در رشته توییت‌های دیروز گفت که طالبان با ممنوعیت زنان افغان از کار در سازمان‌های غیر دولتی با جان مردم افغانستان بازی می‌کنند. با گفته آقای شارتر، بریتانیا با سایر تمویل کننده ها تلاش می‌کند تا اطمینان حاصل شود که کمک‌ها برای نیازمندان می‌رسد، اما او تاکید کرده که اگر طالبان تصمیمشان را در مورد کار زنان در اداره های غیر دولتی تغییر ندهند، ادامه کمک ها ناممکن خواهد بود. مقام های طالبان حدود 3 هفته پیش ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی را اعلام کردند. ادعایشان همین بود که حجاب در برخی اداره ها رعایت نمی شود. با افزایش نگرانی ها از قطع کمک های بشری، مارتین گریفیتس رئیس اداره اماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد می گوید در حال حاضر افغانستان با بزرگترین بحران بشری جهان روبروست و 28 میلیون تن در این کشور به گفته او به کمک های بشری فوری نیاز دارند.
سکینه حسینی که در یکی از اداره های غیر دولتی کار میکرد اکنون خانه نشین شده و نگران آینده خود و خانواده اش است. جاوید نعیمی با بانو حسینی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که بیشترین نگرانیش از کدام بابت است.
بعد از 24 دسامبر 2022 ممنوعیت کارمندان زن از کار در نهادهای غیر دولتی، شخصا خودم شدید در نگران وضعیت اقتصادی خودم هستم و نگرانی آینده خودم هستم، چون که تنها نانآور فامیل 8 نفره خودم هستم. در شرایط فعلی افغانستان تنها مؤسسات و نهادهای غیر دولتی فرصت کاری برای خانم‌ها داشت و فعلا هیچ فرصت کاری دیگری برای خانم‌ها نمانده و نیست. اگر در مؤسسات اجازه کار داده نشه دیگر هیچ گونه منبعی عاید ندارم تا بتونم مصارف خانواده ام را تامین بکنم. اگر نهادهای غیر دولتی کارشان را متوقف بسازه تاثیرات جبران ناپذیر رخ میده که از جمله افزایش فقر است، افزایش خشونت است، افزایش مشکلات روحی روانی است.
خواست شما در امی مقطع فعلی چیست بانو حسینی؟
خواست ما از جامعه جهانی و دونرایی است که کمک های خود را مشروط به اجازه کار خانم ها بسازند و همچنان مؤسسات کار و فعالیتشان را مشروط به اجازه کار خانم ها بسازند. اگر بالای طالبان فشار وارد نشه اینا هر روز محدودیت های بیشتر بالای نه تنها خانم ها بلکه با تمام اقشار جامعه اعمال خواهد کرد. و دیگر خواست ما از دونرا ای است که مؤسسات ملی را که هیچ پایبندی و احترام به حقوق بشر، قوانین بشری و اصول بشر دوستانه مانند بی‌طرفی، بی‌غرضی و استقلالیت ندارند، فنته که اینا پروژه ها را به امارت معامله میکنند و هرچی امارت گفت قبول میکنند.
و چقدر نگران وضعیتتان هستین به ویژه در مورد پرداخت معاش و تمویل خانواده های کارمندان زن در اداره های غیر دولتی؟
دادن معاش از طرف سایر مؤسسات حتی یونما یک چیز دائمی و ثابت نخواهد بود. تا یک زمان محدود ممکن معاش بر پرداخت بکنند، اما معاش بدون کار ادامه نخواهد داشت و قطع می‌گردد که این امر یک راه معقول نبوده و نیست. به عوض آن باید یونما و تمام مؤسسات برای حفظ خانم‌ها در کار و وظایفشان تلاش بکنند و راه حل ممکن پیدا بکنند که این حق خانم است. باید از حق کارشان که نیاز جامعه است محروم نسازیم.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده است. شماری از آگاهان اقتصادی در واکنش به امضای قرارداد استخراج نفت آمودریا از سوی حکومت طالبان با یک شرکت چینی می گویند این عملکرد حکومت طالبان خلاف قوانین بین الدول است. و گفته آنان طالبان با کارهای اینچنینی تنها در پی به رسمیت شناخته شدن و چین هم در تلاش مسئولیت سیاسی و اقتصادیش در افغانستان و منطقه است. این در حال است که مقامهای حکومت طالبان در مراسم امضای این قرارداد آن را به نفع اقتصاد و خودکفایی نفتی افغانستان خواندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امضای قرارداد استخراج نفت آمودریا میان حکومت طالبان و یک شرکت چینی با واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است. سعید مسعود آگاه امور اقتصادی امضای قرارداد نفت آمودریا از سوی حکومت طالبان با یک شرکت چینی را تنها تضمین کننده منافع سیاسی حکومت طالبان و چین می‌داند. او میگوید چین با موجودیت پاکستانی‌ها و رابطه‌ای که با طالبان دارد در تلاش است موجودیت اقتصادی و سیاسی خود را در دروازه‌های غربی‌اش نشان دهد.
حرکاتی که چینی‌ها انجام می‌دهند عرفات حرکات سیاسی جیوپولیتیکی است و حرکاتی که طالبان هم انجام میتن در خط حرکت سیاسی به منظور جلب یک کشور یا خصوصا چین به خاطر برسمت شناختنش، از طریق ایجاد زمینه های خاص های چین به خاطر پروژه هاست.
این آگاه امور اقتصادی افزود امضای قراردادهای اینچنینی نمیتواند مرهمی بر زخم اقتصادی افغانستان شود. این در حالی است که وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان دیروز پنجشنبه قرارداد 25 ساله استخراج نفت آمودریا را با شرکت ملی نفت چین یا CNPC امضا کرد. بر اساس این قرارداد این شرکت چینی در یک سال آینده 150 میلیون دلار و در 3 سال آینده که دوره انکشافی است 540 میلیون دلار در این پروژه سرمایه گذاری خواهد کرد. خواستیم جزئیات این قرارداد و دیدگاه حکومت طالبان در مورد واکنش ها به این قرارداد را داشته باشیم. اما عصمت الله برهان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما مقام های حکومت طالبان در مراسم امضای این قرارداد آن را به نفع اقتصاد و خودکفایی نفتی افغانستان خواندند. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان هم در مراسم امضای این قرارداد که در کابل برگزار شده بود گفت اقتصاد افغانستان با کمک این قرارداد قوی تر خواهد شد و از نظر نفتی نیز به خودکفایی نزدیک می شود. معدن نفت آمودریا که قرار است توسط شرکت چینی استخراج شود 4500 کیلومتر مربع مساحت دارد که در ساحات مربوط به ولایات سرپل، جوزجان و فاریاب در شمال افغانستان می شود. حکومت جمهوری پیشین افغانستان نیز قرارداد برخی معادن و ذخایر را با شرکت‌های چینی امضا کرده بود. قرارداد استخراج نفت آمودریا با شرکت ملی نفت چین در سال 2012 یکی از آنها بود. شرکت‌های چینی قرارداد استخراج برخی معادن افغانستان از جمله مس عینک را هم با نظام پیشین جمهوریت امضا کرده بودند. اما انتقادها بر این است که شرکت‌های چینی تا به حال کار استخراج این معادن را به گونه عملی و دوامدار آغاز نکردند. تا به حال مشخص نیست که حکومت طالبان قرارداد تازه‌ای با تفاوت قرارداد پیشین امضا کرده یا تنها طرف قرارداد از حکومت پیشین به حکومت طالبان تغییر کرده است. وانگ یو سفیر چین در کابل در مراسم امضای قرارداد استخراج نفت آمودریا میان حکومت طالبان و شرکت چینی هم این پروژه را برای چین و افغانستان مهم خواند، اما وی به دلایل و حوزه اهمیت این پروژه برای دو کشور اشاره نکرده است. تا کنون حکومت طالبان با گذشت نزدیک به 17 ماه به شمول چین از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است. آگاهان امور به این باورند که قراردادهای اینچنینی با حکومتی که هنوز به رسمیت شناخته نشده نمیتواند بیمه جهانی داشته باشد یا از منظر قوانین بین الدول قانونی باشد.
محکمه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران یک جوان 22 ساله را به اعدام محکوم کرده است. این جوان بلوچ تبار که معلولیت جسمی هم دارد بارها مورد شکنجه نیز قرار گرفته. از سوی دیگر موجی از اعتراضها در مناطق مختلف ایران به ویژه ایالت سیستان و بلوچستان روز جمعه ادامه یافت. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
منصور دهمرده جوان 22 ساله ایرانی از سوی محکمه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به اتهام اشتراک در اعتراضها دیروز به اعدام محکوم شد، اما محکمه او را به ایجاد آنچه فساد فی الارض یا فساد در روی زمین خوانده متهم کرده است. رادیو فردا بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گزارش می‌دهد که این جوان 22 ساله بلوچ‌تبار که معلولیت جسمی هم دارد در 10 روز گذشته مورد شکنجه قرار گرفته و حتی دندان‌ها و بینی‌اش شکسته است. منصور دهمرده در محکمه گفته که در اعتراض‌ها فقط 3 مرتبه سنگ پرتاب کرده و یک پارچه پلاستیکی را آتش زده است. او پس از شعیب میر بلوچزایی ریگی جوان دیگر 18 ساله دومین معترض بلوچ است که به اعدام محکوم شده. گروه موسوم به حالوش که بر وضعیت حقوق بشر در ایالت سیستان و بلوچستان ایران نظارت میکند گفته که منصور دهمرده در 3 اکتبر سال گذشته در جریان اعتراض ها از شهر زاهدان بازداشت شد. همزمان با این اعتراض ها روز جمعه در ایالت سیستان و بلوچستان ایران ادامه یافت. بر اساس ویدیوهایی که به دست رادیو فردا رسیده، اعتراض کننده ها این بار شعار مرگ بر جمهوری اعدامی سر دادند. موج از اعتراض های ضد حکومتی در ایران به دنبال مرگ مهسا امینی جوان 22 ساله در 16 سپتامبر آغاز شد. او به خاطر آنچه رعایت نکردن حجاب خوانده شده از سوی پلیس مورد لاتوکوب قرار گرفت و سپس در شفاخانه جان سپرد. در اعتراضات در نزدیک به 4 ماه گذشته بر اساس آنچه خبرگزاری بخش حقوق بشری مستقر در امریکا موسوم به HRANA گزارش می‌دهد، تا 20 ماه سپتامبر در ایران حداقل 506 اعتراض کننده کشته شدند که 69 تنشان کودکان و نوجوانان بودند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از زنان فروشنده در ولایت بلخ می گویند ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در این ولایت با آنان 1 هفته وقت داده تا فروشگاه هایشان را ببندند. آنان می گویند که با ایجاد چندین فروشگاه و شرکت های تولیدی خیاطی برای شماری از بانوان زمینه کار را فراهم کردند. در همین حال رئیس امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت بلخ می گوید در این باره بعداً معلومات ارائه خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیروز ساعت 4 بجه بود که از ریاست امر بالمعروف نفر آمد، گفت سر از فردا نبینم تانا. دفتر مارکت بود برس پیششون 1 هفته وقت خواست.
پشتنه افغان یکی از زنان فروشنده در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ. او میگوید که کارمندان امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت بلخ به روز چهارشنبه به فروشگاه‌های آنان آمده و دستور دادند تا 1 هفته دیگر فعالیت‌هایشان را متوقف کنند. پشتن افغان به روز جمعه به رادیو زودی گفت اگر فروشگاه‌هایشان برای 1 روز هم بسته بماند، دیگر نان در دسترخوان او و 35 بانویی که با او کار می‌کنند وجود نخواهد داشت.
اگر این دکان سرما بسته شود، باور کنید روی 1 روز دسترخوان ما نان نیست. کاش که 1 نفر می‌آمد خانه مرا سروی میکرد، میدید که من 1 نفر نانوار خانه دیگه ندارم. از تا ماشه تقاوت شوارم که اونمو جب ورقای شجور کردیم، 1 رپم از تقاوت شد دولت نداده. خودشان مریض از سرطان خون دارم، هر 15 روز بعد من باید بشوارم خون بخرم. دیگه ایچ نمیفهم، روی خدا گم کردیم.
با گفته پشتنه او از 5 سال بدین سو در بخش تجارت فعالیت می کند و فروشگاه هایشان تنها کالاهای زنانه عرضه می کند و مشتری هایشان نیز زنان هستند. همچنان سلیمه یعقوبی مسئول یک شرکت تولیدی در شهر مزار شریف به رادیو زودی گفت اگر فعالیت زنان کسب و کار ممنوع شود، آنان با مشکلات اقتصادی فراوان روبرو خواهند شد.
اگر این خانم ها کار نکنند یا می یک مقدار درآمدی را که از طریق خیاطی یا تولیدی هایی که اینو کار میکنن ای ازشان گرفته شود، با مشکلات زیاد اقتصادی نروبرو هستند.
مولوی حیدری رئیس امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت بلخ به رادیو زودی گفت در مورد جزئیات دستور منع کار زنان فروشنده در شهر مزار شریف بعداً معلومات را خواهد کرد. در همین حال شگوفه کاکر وکیل مدافع و فعال حقوق زنان به رادیو زودی گفت در حال حاضر هزاران زن در افغانستان سرپرست خانواده هایشان هستند و وضع محدودیت های روزافزون بر کار آنان وضعیت بد اقتصادی افغانستان را بدتر می سازد.
در یک کشور مثل افغانستان که 40 سال شهید داده و زنان سرپرست فامیل ها می باشد و هزاران یتیم و بیوه دارند، این چنین کار یک ضربه سخت بر اقتصاد فامیل ها می باشد. به خاطر این محدودیت های وضع شده طالبان بر زنان، روز به روز مشکلات اقتصادی در کشور زیاد می شود.
این در حال است که طالبان در نزدیک به 17 ماه حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان محدودیت های زیادی را بر زنان وضع کردند. در تازه ترین مورد زنان از کار در اداره های غیر دولتی ملی و بین المللی منع شدند و دروازه های پانتون ها برای آنان بسته شد. بسته شدن دروازه های مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف 6 منع رفتن به پارک های تفریحی، حمام های زنانه و ورزشگاه ها، اجباری شدن حجاب و ممنوعیت سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی از دیگر محدودیت های هستند که طالبان بر زنان وضع کردند. با وجود واکنش های گسترده داخلی و بین المللی به این محدودیت ها، حکومت طالبان تا به حال هیچ یک از این محدودیت ها را برطرف نکرده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. وضعیت زندگی کودکان کارگر در فصل زمستان در ولایت فرا چگونه است؟ کودکان کارگر میگویند که آنان به دلیل فقر اقتصادی و بی سرپرستی از درس و تعلیم به دور مانده و کار را جایگزین آموزش کردند تا لقمه‌نان به خانواده هایشان پیدا کنند. اما تعدادی از آنان آرزوی رفتن به مکتب را نیز دارند. مقام های محلی طالبان در فرا از ثبت نزدیک به 5000 طفل کارگر در این ولایت خبر می دهند. بیشتر در این گزارش.
ساعت 8 صبح وقت محلی است.
سمیر 13 ساله کودک کارگر از روستای یزدی که در 4 کیلومتری جنوب شهر فرا موقعیت دارد، در حالی که سردی اوازندگی او را تهدید می کند، خود را به یک از زباله‌دانی های شهر رسانده. تا پیشتر از دیگر کودکان کارگر با جمع‌آوری و فروش زباله ها درآمد بیشتر به دست آورد و نیز مصارف خانواده چند نفری خود را تامین کند.
این روزانه 20 تا 30 تا 50 افغانی یوم کار میکنه، خاطر خیلی ضعیف هستم و سندرم 13 سال است، ولی در خانه 6 نفر هستیم، ولی من نمیتونم که خانه را نگاه دارم، خواهشان یک کمک چیزی بکن.
این کودک کارگر گفت که پدر او که فرد ملکی بود چند سال پیش در جنگ طالبان و نیروهای امنیتی جمهوری افغانستان کشته شد. از این لحاظ او یگانه نانآور خانواده خود است.
پیر من از 2 سال پیش از جنگای کشته شدم. ما غریب هستم، خاطر واسمانه میکشه.
فقر، بیکاری و نداشتن نانآور برای خانواده زندگی از آران کودک دیگر در این ولایت را تهدید میکنند و پیدا کردن مصارف به خانواده هایشان آنان را زمینگیر کرده. شمار زیاد از این اطفال نیز از آموزش به دور مانده و کار را جاگزین درس و تعلیم کرده است. یک کودک کارگر 12 ساله دیگر در فرا که با سرنوشت سمیر روبرو است گفت که مکتب رفته نمی تواند، چون که پدرش معتاد به مواد مخدر است و او مجبور است که کار کند تا لقمه نان به خانواده 5 نفریش پیدا کند و نیز کرایه خانه را پرداخت کند، اما آرزوی رفتن به مکتب را دارد.
دارم معتاد است، از خیلی وقت بیکار در خانه ششته، یکی من و دوتا خواهر کوچولو دارم، یکم پدر یک مادر، ما 3000 کرایه است، 50-100 امیتا کار دارم دار میبر خونه که می کرایه سراخ را جور کنم، خاطر نمیتونم بری خمی کار مینو که مکتب بری، نمیتونم باز می کم کار مینو، نمیتونم که مکتب بری، بله می کار میکنم، پر بیدا میکنم، می رسره کرایه خونه و دوست دارم مکتب خواستم آمینه که خیمه کمک کنم، غریب آدم خیمه یکم
کودکان کارگر در شهر فران نه تنها روزانه مصروف جمع‌آوری زباله‌ها هستند، بلکه شمار زیادشان در شهر مصروف گدایی، فروش کردیت کارت تلفن امراه، شاگرد خیاطی، بوت پالشی، خشت پازی، موترشویی و در دکانهای ترمیم موتر نیز کارهای شاقه را انجام می‌دهند. دو کودک کارگر دیگر در شهر فرا از حکومت سرپرست طالبان چی می‌خواهد؟
من می‌خوام پدر سرکار شه، برادر کلان سرکار شه. من از کمک کنه بر ما یا کارم چی کنه که درآمد.
محمد اینوس فعال مدنی در فرا هست. از او پرسیدم که چرا کودکان کارگر و بی سرپرست در شهر فرا بیشتر شده. او دلیلش را این گونه بیان کرد.
بخاطر اینکه اقتصاد مردم با چالش های زیاد روبرو است، مردم کاری که داشت یا فعلا کارها رو به سکوت است، کار وجود ندارن و بخاطر یک لقمانان بچه ها و کودکان میره بوتل جمعینه و یا هم کارهای شکن جمعیده و یا هم صبح تا بشن به دنبال یک لقمانان میگرده و از آموزش، از صحت، از بخش های زیاد زندگی محروم مانده.
پیشنهاد او این است.
از مؤسسات و امارات اسلامی خواستم نمیسته که در بخش اقتصاد مردم کمک بکنه و بالخصوص کودکانی که در شهر میگرده و یا هم مجبور به گدایی شده، همی کودکان رو حمایت بکنه تا که مردم و همی کودکان از زمین مشکلات خلاص شد و به مراکز آموزشی اینا رو معرفی بکنه تا که آینده اینا به کارهای شاکه و یا هم تاریکی روبرو نباشه.
ملا شیر احمد اقبین سرپرست ریاست کار و امور اجتماعی طالبان در فرا است. او به رادیو آزادی گفت که نزدیک به 5000 طفل بی سرپرست و کارگر در این اداره ثبت هستند که با همکاری برخی از نهادهای دولتی و غیر دولتی با شماری از خانواده های این اطفال کمک نیز شده است.
از طرفی هلپ جرمنی که تحت اثر یونسف کار میکنه، برای زینا یک دفعه 400 جوره لباس، البته 6 ماه جلوتر داده شده و یک دفعه 130 جوره لباس داده شده. همین کمک امرای ازمی مایسته برای ای اطفالی شبانی شده. و از طرفی حوادث که چون ما با امو رئیسی حوادث ما مانگی کردیم و از طرف از اونا یک کمک تعداد شده.
مسئولان محلی طالبان در فراد در حال از ثبت و کمک با اطفال خیابانی در این ولایت سخن میگویند که سازمان ملل هفته گذشته به خاطر وضع ممنوعیت بر تحصیل و کار زنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی توسط حکومت سرپرست طالبان از توقف برخی فعالیت‌هایشان در افغانستان از جمله مؤسسه نجات اطفال یا سیف دی چلدرن و بسته کردن صنف‌های آموزشی محلیشان در کندهار و دیگر ولایت‌های این کشور خبر داد. بر اساس گزارش ملل متحد، پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اواسط سال گذشته و متوقف شدن فعالیت های برخی از سازمانه های کمک کننده، اکنون میلیون ها کودک در افغانستان با خطر گرسنگی شدید روبرو هستند و نیز از آموزش محرومند. اما حال که فقر اقتصادی و زمستان سرد امسال زندگی هزاران کودک مثل سمی، کودک کارگر فرایی را تهدید می کنند و برای پیدا کردن لقمه نان به خانواده هایشان از صبح تا شام در جاده های شهر فراز و بالا جمع آوری می کنند و یا هم با کارهای شاق مصروفند، حیران مانده که چطور به خانواده هایشان نان پیدا کنند. چی وقت و چی روز از این زندگی فلاقت بار و وضعیت بد اقتصادی نجات پیدا خواهد کرد؟
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به نیمه دومین ساعت و حالا خلاصه خبرها. سفارت امریکا در اسلام آباد میگوید در سال مالی 2022 ایالات متحده 60 میلیون دلار را با پاکستان در بخش رسیدگی به پناهجویان افغان کمک کرده است. بر اساس خبرنامه دیروز 6 جنوری این سفارت، دونالد بلوم سفیر امریکا در اسلام آباد گفته که از آغاز سال 2022 به این سو ایالات متحده در مجموع 273 میلیون دلار را برای رسیدگی به پناهجویان افغان با پاکستان کمک کرده است. در ادامه آمده که بیشتر کمک ها با افغان ها در بخش های صحی و آموزشی در ایالت های خیبر پختونخوا و بلوچستان صورت گرفته. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در حال حاضر نزدیک به 1.3 میلیون پناهجوی افغان دارای سند در پاکستان به سر میبرند. همچنان تخمین می شود که بیش از 1 میلیون افغان دیگر بدون سند در آن کشور زندگی می کنند. تلاش ها برای نجات گیرمانده ها در ولسوالی یاوان بدخشان پس از لغزش و فرو ریختن بخشی از یک کوه در این منطقه خیلی کند پیش می رود. دلیل اصلی برفباری و طوفان خوانده شده. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت بدخشان شام گذشته 6 جنوری در بیانیه گفت با آنکه گروه های نجات وزارت دفاع طالبان به محل رسیدن، باز هم نجات گیرمانده ها مشکل به نظر می رسد. مقام های طالبان در بدخشان شمار گیرمانده ها را 3 تن گفتند، اما در برخی رسانه ها شمار گیرمانده ها دست کم 10 تن خوانده شده است. لغزش بخشی از کوه روز پنجشنبه در ولسوالی یاوان ولایت بدخشان رخ داد. اداره هواشناسی افغانستان از بارندگی و برفباری شدید در 24 ساعت آینده در 15 ولایت خبر داده. این اداره که تحت مدیریت طالبان است، دیروز 6 جنوری در خبرنامه گفت که شنبه و یک شنبه بارندگی و برفباری سنگین در چندین ولایت پیش بینی می شود. در اعلامیه از پکتیکا، خوست، پکتیا، لوگر، میدانوردک، غزنی، بامیان، غور، دایکندی، اروزگان، زابل، کندهار، هلمند، فرا و بدخشان به عنوان ولایت‌های یاد شده که شاهد بارندگی و برفباری خواهند بود. همزمان در کابل و چند شهر دیگر هوای سرد پیش بینی شده است. ایالات متحده آمریکا تحریم‌های تازه را بر دو نهاد هوانوردی ایران به خاطر کمک طیاره‌های بی‌سرنشین این کشور با روسیه اعلام کرده است. وزارت خزانه آمریکا دیروز 6 جنوری گفت که صنایع هوایی گروه قدس و سازمان صنایع هوایی و فضایی ایران هدف این تحریم ها قرار می گیرند. در ادامه گفته شده که اعضای اجرایه و بورد اعضای هر دو نهاد به خاطر دخیل بودن در ساختن طیاره های بی سرنشین و تحویل دهی آنها به روسیه در جنگ اوکراین با تحریم ها روبرو شدند. جانت یلن وزیر خزانه آمریکا گفته است که کشورش از هر گونه ابزار استفاده خواهد کرد تا جلو تهاجم غیر موجه ولادیمیر پوتین به اوکراین را بگیرد. آمریکا و متحدان غربی اوکراین بارها ادعا کردند که ایران تیاره‌های بی‌سرنشین به نام شهید را در اختیار روسیه قرار داده تا از آنها در جنگ در برابر اوکراین استفاده کند. پایان خبرها. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. رسیدیم به نشر نوبت. حالا نوبت می رسد به نشر برنامه ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. ساعت درسی را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می کنیم. در درس قبلی حدود عربه افغانستان را خواندیم و در درس امروز استاد موقعیت جغرافیایی افغانستان را برای ما تشریح می کند. در این سلسله بر علاوه منابع طبیعی کشور ما، مناطق را مطالعه می کنیم که افغانستان را از کشورهای دیگر متمایز ساخته و به عنوان سرحد واقع شده است.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد، دریاهای افغانستان می باشد، دریاهای سایر حوزه های افغانستان، جهیل‌های افغانستان، جغرافیای بشری، جغرافیای اقتصادی افغانستان. دریاهای افغانستان به حیث شریان زراعتی و تولید انرژی از ارتفاعات کوههای بلند چشمه گرفته است. در نواحی کهن نشیبی طوری که دریاهای افغانستان عموماً دریای زیاد باشد، دارای قوه و نیروی آبی استحصال انرژی برق به اندازه زیاد است. در مسیر هر یک از دریاها در بعض نواحی امکان ساختمان بندهای تولید برق و فاصله های چند کیلومتری آن را مشاهده می رسد. اما نسبت به نشیب زیاد اراضی از منبع تا مصب و سنگلاخ بودن بستر دریاهای افغانستان، اکثرا کشتیرانی را ندارند. همچنین در کارهای زراعت و ماهیگیری از آب دریاها استفاده می شود. دریاهای بزرگ به صورت عموم دارای معاونین و شاخه ها می باشند. علمای جغرافی افغانستان را از لحاظ جریان آبهای جاری به 5 حوزه آبگیر تقسیم نمودند. دریاهای حوزه کابل. بزرگترین دریای این حوزه در کابل است که از کتل اونی کوه بابا سرچشمه گرفته است. از غرب به طرف شرق جریان دارد. از شهر کابل، ولایت لغمان و ننگرهار گذشته و در قسمت اتک پاکستان به دریای سنعت می‌ریزد. دریاهای حوزه آمو. دریای آمو که یونانی ها آن را به نام اکسوس و عرب ها آن را به نام جیهون یاد کرده اند، بزرگترین دریای این حوزه می باشد. پس بزرگترین دریای این حوزه دریاهای آمو هسته که از پامیر خورد سرچشمه گرفته و در جهیل اورال می ریزد. این دریا از زرقل تا خمآب به طول 1200 کیلومتر سرحد طبیعی بین افغانستان و جمهوری تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان را تشکیل می‌دهند. دریاهای سایر حوزه‌های افغانستان. دریاهای حوزه هلمند بزرگترین و طویل‌ترین دریای افغانستان، دریای هلمند است. از که از دامنه‌های غربی کوه بابا سرچشمه گرفته و به طرف جنوب غرب جریان دارد. طول دریای حوزه هلمند 1400 کیلومتر است که بعضی از دریاها با هلمند یک جا نمیشن و در جهیل سیستان میرسند که عبارت هم از خاشرود، فرارود، ادرسکرد یا هارود. در کنار دریای هلمند در منطقه گرشکی نرد بقرا امار گردیده است. دریاهای حوزه حلیرود. مهمترین دریای این حوزه حلیرود است که از غرب کوه بابا سرچشمه گرفته، از شرق به طرف غرب جریان دارد. این دریا از اسلام قلعه تا ذوالفقار سرحد طبیعی بین افغانستان و ایران تشکیل می‌دهد. دریاهای حوزه بسته. دریاهایی که از مناطق مرتفع کوهستانی سرچشمه گرفته و در یک مسیر بسته جریان دارد و با دریاهای دیگر یک جا نمی‌شوند، به نام دریاهای حوزه بسته یاد می‌شوند. مانند دریاهای بلخاب، دریای سمنگان، دریای اندخو و دریای قیصر می‌باشد. درباره جهیل‌های افغانستان چی می‌دانید؟ آب ایستاده که چهار اطراف آن خشکه باشد جهیل می‌نماید. وطن ما افغانستان در بعض نواحی دارای حوزه‌های بسته بوده که باعث به وجود آمدن جهیل‌ها می‌گردد. بعضی از اینها جهیل‌ها از لحاظ مساحت خرد و بزرگ می‌باشند. جهیل‌ها به نام‌های مختلف یاد می‌شوند، مانند هامون، کول، آب ایستاده و یا جهیل یاد می شود. هامون بستان، هامون هلمند، هامون سایبری، هامون پوزک و گودزیره در گوشه جنوب غرب کشور در ولایت نیمروز آبریزه دریاهای منطقه‌ای را تشکیل می‌دهند. ساحل این هامون‌ها نظر به وضع آبخیزی دریاها فرق می‌کند. جهیل شیوا، جهیل شیوا در ولایت بدخشان موقعیت دارد. آب آن صاف می‌باشد و در موسم زمستان یخ می‌بندد. ارتفاع جهیل شیوا از 100 بر 3050 متر می‌باشد. جهیل زرقول، جهیل زرقول یا زرقول در سطح مرتفع پامیر در قسمت خط سرحدی بین افغانستان و تاجیکستان واقع است. طول ساحل شمالی آن 6 کیلومتر و از ساحل جنوبی آن 10 کیلومتر و عرض آن 4.5 کیلومتر است. این جهیل هم یخچالی بوده، در اکثر وقت سال آب آن منجمد یخ بسته می باشد. جهیل تقمقتین، این جهیل هم در پامیر موقعیت دارد. دریای واخان از این جهیل سرچشمه میگیرد. طول این جهیل 17 کیلومتر و عرض آن 2.5 کیلومتر است. اطراف آن سرسبز و شاداب بوده، چراگاه حیوانات مردم قرقاز را تشکیل داده است. جغرافیای بشری، نفوس افغانستان سرزمین پهنواری است که 26 میلیون نفر جمعیت دارد. در سال 1386 تراکم نفوس افغانستان 40 نفر در هر کیلومتر مربع میباشد. پراکندگی نفوس در افغانستان در تمام جاها یکسان نیست. در مناطق شرقی تراکم زیاد و در مناطق جنوب غربی و مرکزی تراکم کم می باشد. اقوام، کشور عزیز ما افغانستان به نام جمهوری اسلامی افغانستان و مردم وطن ما همه مطابق عنعنه تاریخی و روی ایجابات وحدت سیاسی یا افغان نامیده می شود. از لحاظ جغرافیایی بشری افغانستان از اقوام مختلف چون پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، نورستانی به غیره تشکیل یافته است. زبان ها، در افغانستان بیش از 30 زبان و لهجه وجود دارد که بعضی از آنها عبارتن از پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پراچی، منجی، باخی، زیباکی، اشکاشمی، پشهی، نورستانی، تیرایی، جیتی، سندی، پنجابی و غیره که از میان آنها دو زبان پشتو و دری که اکثریت مردم کشور ما با آنها آشنایی دارند زبان‌های رسمی وطن ما می باشند. جغرافیای اقتصادی افغانستان، رشد و نموی نباتات به هوا، آب، خاک، آفتاب و مواد غذایی خوب و مختلف ضرورت دارند. افغانستان کشوری است که 58% مردم آن از محصولات زراعتی امرار حیات می‌کنند. شیوه زراعت در کشور ما از دوران آریایی‌ها تا به حال به شکل عنعنوی قلبه توسط حیوانات و کار پرزحمت توسط دست و بازوی دهقان صورت می‌گیرد. گندم، زن گندم به شکل آبی و لرمی در فصل خزان و بهار در زمینه‌های زراعتی انجام می‌گیرد. گندم خزانی در مناطق گرم سیر در ارتفاع 5200 متر و گندم بهاری به شکل آبی و لرمی در ارتفاع 3300 متر زرع می‌گردد. در مناطق سرد سیر در یک سال یک فصل یا دو فصل حاصل به دست می‌آید. افغانستان با داشتن 66 میلیون هکتار زمین فقط تا به حال 73 میلیون هکتار زمین آن برای کشت گندم اختصاص داده شده است. برنج، زر برنج باریبالو که از جمله مواد غذایی مردم ما بعد از گندم شمرده می شود در ساحه 214 هزار هکتار زمین صورت می گیرد. زر نبات برنج در مناطقی که اقلیم گرم و مرطوب با آب فراوان باشه خوب حاصل می شود. دواری از جمله مواد خوب غذایی مردم وطن ماست که زر آن در ارتفاع 6200 متر و ساحه کشت آن حاوی 500 هزار هکتار زمین را در بر می‌گیرد. زر جواری حداکثر در ولایت پکتیا و ننگرهار صورت می‌گیرد.
بله شاگردان گرامی، استاد برای ما در کنار منابع آبی افغانستان که در رشد زراعت این کشور نقش اساسی دارد، اشاره به نفوس افغانستان و چگونگی زیست مردم در این جغرافیا داشت.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که رادیو آزادی را دنبال میکنین. در درس گذشته ما در کنار منابع آبی قاره اروپا به شمول دریاها، بحرها و جهیلها این را هم خواندیم که این منابع در رشد صنعت این قاره نقش اساسی داشته است. امروز استاد اصل موضوع یعنی رشد صنعت در اروپا را برای ما تشریح خواهد کرد. در درس می‌خوانیم که گذشته از منابع طبیعی اروپا که در رشد صنعت این کشور نقش داشته، ترانسپورت نیز یکی از وسایل مهم برای به اکمال رسیدن صنعت در اروپا بوده است. بیشتر از این در درس استاد.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث خواهیم داد، معادن و صنایع اروپا، ترانسپورت برازم اروپا و خطوط هوایی می‌باشد. درباره معادن و صنایع اروپا چه می‌دانید؟ معادن منابع زیرزمینی اروپا چندان غنی نیست. این امر یکی از عوامل استعمار کشورهای جهان سوم از سوی کشورهای اروپایی هست. در گذشته کشورهای اروپایی برای برآوردن نیاز خود به مستعمره ساختن قاره‌های دیگر روی می‌آوردند. زیادتر توجه کشورهای اروپایی غربی به منابع نفت و گاز بهیره شمال است که احتیاجات انگلستان و بعضی از کشورهای این منطقه را فعلا تا اندازه رفع می کند. اروپا از لحاظ معادن زغال سنگ و رای آهن غنی می باشد و کشورهای انگلستان، روسیه، فرانسه، بلژیم، آلمان و پولند تولید کنندگان عمده این معادن می باشند و همچنان آهن از ناحیه شمال سویدن به وسیله کشتی ها به مناطق صنعتی اروپا انتقال داده می شه. صنایع دستی قبل از انقلاب صنعتی، صنایع اروپا دستی و کارگاهی بوده که میتوان از صنایع شیشه سازی در ایتالیا، چاقو و شمشیر سازی در اسپانیا، ساعت سازی در سوئیس، ظروف چینی در هلند و بافت تکه‌های کتانی در ایرلند اشاره کرد. صنایع ماشینی اروپا با داشتن منابع زغال سنگ و حمل و نقل خوب خود بزرگترین منطقه صنعتی در جهان است. صنایع سنگین و بزرگترین کارخانه جات صنعتی اروپا در نزدیک معادن تأسیس شده است. صنایع مهم اروپا را ذوب فلزات، سامان آلات الکترونیکی، تولیدات انواع ماشین آلات، کشتی سازی و موتور سازی و غیره تشکیل می‌دهند. توریسم صنعت توریسم در اقتصاد اروپا نیز حائز اهمیت می‌باشد. توریسم در اروپا به دلیل داشتن مراکز فرهنگی و تاریخی فراوان مانند موزیم‌ها، کلیساها، پانتون‌ها، ساحات مناسب طبیعی کشورهای اروپایی و تسهیلاتی که برای مسافرت از یک کشور به کشور دیگر فراهم شده است، سیاحت را در اروپا رونق بیشتر بخشیده است. پس یکی از عواملی که بر اقتصاد تأثیر دارد خود توریسم می‌باشد. درباره ترانسپورت بر اعظم اروپا چی می‌دانید؟ ترانسپورت عبارت از انتقال اموال تجارتی و انسان‌ها از یک جا به جای دیگر هست که این عمل به وسیله ریل، موتر، کشتی، تیاره و پاپلین انجام می‌شود. جاده یا سرک سرک‌های مناسب‌تر و بهتر در اروپا نخست برای احتیاجات نظامی و تجارتی ایجاد شد و امپراتوری روم اولین سازنده راه‌ها برای حرکت سریع‌تر لشکریان خود بود. ناپلئون و هیتلر نیز برای همین هدف سرک‌ها ساختند. رای آهن احداث رای آهن از اروپا آغاز شده است که در سال 1804 میلادی نخستین لوکوموتیو بخاری ماشین بخار در ولز انگلستان برای انتقال موتر و مسافرین به کار افتاد. در سال 1825 میلادی نخستین رای آهن بین شهرهای ستوکتن در لینگتون برای حمل و نقل عمومی احداث شد. خطوط هوایی راه‌های آبی راه‌های آبی از زمان‌های باستان در حمل و نقل با ارزش بوده است. دریاهای راین و دانیوب در طول تاریخ در حمل و نقل اروپا نقش عمده‌ای دارند که دریای راین از طرف رومی‌ها مورد استفاده قرار گرفته و مصب آن را کنترل می‌نمودند که بعضی از آنها برای کشتی‌رانی مساعد است که باعث ایجاد تمام شهرهای بنادر بزرگ تجارتی گردیده است و ارزان‌ترین راه ترانسپورتی را شمار می‌رود. تقریبا اروپا بجز مادرید در سواحل اروپا بحیره‌ها و بحر اطلانتیک واقع شده است. همچنان از ترانسپورت پایپلاین برای انتقال نفت، گاز و آب به پیمانه وسیع استفاده می شود. تا این قسمت مربوط به فصل اول بود. موقعیت جغرافیای برزن و آمریکا مربوط به فصل دوم میشه. در مورد موقعیت جغرافیای برزن و آمریکا چی میدانید؟ حدود اربعه جغرافیای برزن و آمریکا. قاره آمریکا بین طول و بلندهای 35 درجه و 170 درجه غربی و بین 18 درجه عرض‌البلد شمالی و 55 درجه عرض‌البلد جنوبی موقعیت دارد. مساحت آن 24.3 میلیون کیلومتر مربع می باشد که تقسیمات برزن آمریکا از شمال به جنوب به سه بخش تقسیم می شود که عبارت از آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی می باشد که آمریکا قاره آمریکا از شمال به جنوب به صورت طولانی واقع شده است. آمریکای شمالی شامل کشور کانادا و ایالات متحده آمریکا می باشد که از قطب شمالی الا کشور مکزیکو امتداد یافته است.
استاد برای ما گفت که اهداف اولیه برای ایجاد مسیرهای ترانزیتی و ترانسپورتی به شمول سرک و خط ریل در اروپا نظامی بود و از ایتالیا آغاز شد، اما با پایان دو جنگ جهانی با گذشت زمان این مسیرها و وسایل ترانسپورتی به ابزار اقتصادی تجاری مبدل شدند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در قسمت سوم و پایانی ساعت درسی جغرافیای صنف دوازدهم ارائه می‌شود. استاد در صنف دوازدهم برای ما بخش از جغرافیای قاره افریقا را که عبارت از موقعیت و حدود عرضه این قاره است را بیان می کند. استاد برای ما خواهد گفت که وسعت قاره افریقا چقدر است و از لحاظ مساحت چندمین قاره بزرگ جهان است. در درس می شنویم که قاره افریقا از رگزارها و صحراهای بزرگ در جهان برخوردار است. ویژگی های قاره اروپا را در درس استاد با هم می شنویم.
به تعقیب درس های دیگه می آییم موقعیت و حدود اربعت قاره افریقا را می خوانیم و در موردش مطالعه می کنیم. افریقا در جنوب برازم اروپا و غرب برازم آسیا که بین بحر هند، اقیانوس اطلس، اتلانتیک و بحیره مدیترانی واقع شده است. این میان 36 درجه عرض‌البلد شمالی و 34 درجه عرض‌البلد جنوبی، 18 درجه طول البلد غربی و 35 درجه طول البلد شرقی داشته می باشد. قاره افریقا از لحاظ مساحت بعد از آسیا و آمریکا به درجه سوم قرار دارد و بر اعظم افریقا از چهار طرف توسط اقیانوس ها محصور شده و به صورت یک جزیره در آمده است. این قاره از ناحیه شمال غرب توسط ابنای باریک جبل طارق و از قاره اروپا جدا شده و ابنای باب المندب و بحیره سرخ در شمال شرق آن را از آسیا جدا می سازد. این عکس هم شما می بینید، این هم موقعیت افریقا در نقشه است. بعد می آید جغرافیای طبیعی که از میان آنها اول کوها را می خوانیم. کوها چی است؟ کوهای اطلس در شمال غرب افریقا با ارتفاع بیش از 4000 متر کوه مهم به شما می آید. کوهایی که گینه در شمال غرب خلیج گینه موازی به ساحل قرار گرفتند. بلندترین ارتفاعات این سلسله کوههای فوتا جالون در غرب است که بیش از 1500 متر ارتفاع دارد. کوههای تبسیتی و کوههای دیگر افریقا است که در نواحی صحرا واقع شده و بلندترین قلعه آنها به نام امی قوسیات می شود و سطح بحر در حدود 3500 متر ارتفاع دارد. نقاط صحرایی که در شمال افریقا موقع دارد به نام صحرایی عظمیات می شود که یعنی بزرگ است و ریگستان های بزرگ جهان را تشکیل می دهد. جغرافی طبیعی که شما می بینین. بعد می آیم دریاها. دریاهای زیادی در برازم افریقا جریان دارد که همه پر از آب و طولانی هستند، اما بنابر جریان تند و عمق کم آب دریاهای آن قابل کشترانی نیستند. بعد میایم در مورد دریای نیل صحبت میکنیم که دریای نیل از معروفترین دریاهای افریقا است. وادی دریای نیل ساحه وسیع است که از جناب شرق و غرب واسطه دشت ها محدود شده است. دریای نیل که 6695 کیلومتر طول دارد از جهیل و ویکتوریا البرت سرچشمه گرفته است، استقامت شمال جریان دارد. آب نیل برای زراعت استفاده می شود و معانی دریای نیل به نام های نیل سفید و نیل آبی یادی می شود. این هم که شما می بینین، این هم یکی از نمونه های دریا هاست که در آنها بحر اطلس، بحر هند و همچنان بحرهای دیگه و قاره جهیل های دیگه دیده می شود. این هم یکی از تصاویر این. بعد میایم حوزه کانگو. حوزه این بزرگترین حوزه دیگر بزرگ حوزه کانگو است. دریای کانگو از شرق به استقامت به غرب است و این طول دریای کانگو از دریای نیل کمتر، اما حجم آن آبش زیاد است. و بعد میایم دریای نایجیر. این دریا که است از لحاظ طول و حجم آب دریای نیل چی تفاوت دارد؟ یعنی تفاوت از او با ای چی است؟ ولی یکی از پرآبترین دریاهای افریقا محسوب می‌گردد. بخش غربی دریای نایجیر که طول آن 4000 کیلومتر از ارتفاعات سیلیونیون سرچشمه گرفته، بعد از عبور کشور مالی وارد کشور نایجیریا شده و در خلیج گینه با اقیانوس اطلس میرسد. موضوع بعدی دریای زامبر است. این دریای زامبر 2500 کیلومتر طول دارد و دریای زامبر در خط سیر خود آبشاری ها را به وجود آورده است که مهمترین آن آبشار ویکتوریا گوین است. این عکسی که شما میبینین این دریاهای نمونه عکسای دریا است. دریای سنگال. دریای سنگال 1200 کیلومتر طول دارد. موجودیت دریاهای برعظم افریقا سبب رطوبت سرسبزی شادابی و اصل خیز زمین های زراعتی گردیده است.
امید درس امروز با شما در فراگیری درس مکتب کمک کرده باشد. به این امید در درس بعدی جغرافیای صنف هفتم به سلسله جغرافیای افغانستان، استاد برای ما اهمیت مالداری و صنعت نباتی این کشور را بیان می کند. در صنف هشتم بر علاوه چگونگی کشف بر اعظم امریکا، برخی از خصوصیات و منابع این قاره را خواهیم خواند و برای شاگردان صنف نهم جغرافیای مواصلاتی تشریح خواهد شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
تشکر از این که ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین. ساعت درسی را در همین جا به پایان می رسانیم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.